چهار آزمون
نه عمومات کافی است ولو غیر متعارفه، ولی عمومات کافیه. احل الله البيت تجارتا عن تراض، این عمومات رو داریم و این عمومات کافی است که دلالت بر صحتش بکنه، ولو که به این اندازه متعارف نیست، مرسوم در بین مردم نیست. این نکته بود که سابقا هم عرض کردیم، ما روشم تشریح کردیم که بله ما نمیتونیم عمومات و اطلاقات رو منظره بر متعارف بکنیم. اگر قضیه متعارف باشه در میان عمومات و اطلاقات پیش بیاد، این بحثش خیلی نتایج زیادی داره، آثار زیادی برش مترتب میشه که نمیشه در فقه بهش ملتزم بود. نه، اطلاق وقتی که داشتیم متعارف موجب تعیید اطلاق نمیشه. یه بحث دیگه و استدلال دیگه شیخ داره در اینجا. این استدلال رو شیخ در اینجا خیلی کوتاه ازش عبور میکنه، در ضمن دو سطر نقل میکنه و کوتاه هم ازش عبور میکنه و قبولم نمیکنه، در این حال که این استدلال منشأش یه مطلب اساسی اصولیست که شیخ علیه الرحمه در اصول در بحث واجب مشروط طرح میکنه و اونجا مبنای شیخ قرار میگیره، روشم بسیار تکیه داره روی این مطلب و در فقه هم مسائل زیادی رو برش بار میکنه و تعجب اینه که شیخ در اینجا نه با سهولت از کنارش عبور میکنه و قبول نمیکنه. در بحث واجب مشروط، واجب مشروط مثل ان استطعت فحج، اگه مستطیع شدی یجب علیک الحج، یه مبنای مشهور فقها دارن اصولیین قدما که در این گونه موارد وجوب استقبالی است، یعنی مادامی که استطاعت نیامده وجوب نیست کنه. وقتی استطاعت آمد وجوب میاد، مادامی که استطاعت نیامده وجوب نیست. وجوب مشروط شده به این استطاعت و تا وقتی استطاعت نیامده وجوب نیست، لذا اسمش بذاریم واجب مشروط. و یکی از آثارش این که شما قبل از ظهر میدونی هم ظهر میشه نیم ساعت یک ساعت دیگه، آیا میتونی وضو بگیری به قصد نماز ظهر؟ وضو بگیری برای نماز ظهر به قصد امر به صلات ظهر، چون وضو خودش امر وجوبی که نداره، بگی قصد میکنم وضو میگیرم چون خدا فرموده وضو بگیر. کی فرموده وضو بگیری؟ چون فرموده نماز بخون و من میخوام نماز ظهر بخونم. میشه چنین قصدی کرد؟ این مسئله ایست که تو رساله ها متعرضن و کم و بیش اخیراً مورد اختلاف قرار گرفته، در بین قدما چند مسلم بوده که نمیشه. چرا نمیشه؟ اصلا آقا ظهر که آمد نماز واجب میشه، ان دخل الوقت فصلی اذا جاء الوقت یجب علیک الظهر، مادامی که ظهر نشده وجوب نمازی نداره. الان هیچ گونه وجوب نماز بر عهده شما نیست، چون نیست از ناحیه این نماز ظهر وجوب وضو هم نیست، چون وجوب وضو از تو شکم وجوب نماز در میاد، پس قبل از ظهر وجوب وضو نیست. حالا خواسته باشی به عنوان نماز ظهر وضو بگیری، بی خود میکنی، یه همچه قصدی نمیتونی بکنی. وضو میگیری کدوم قصد میکنی؟ کدوم وجوب را؟ کدوم دستور خدا را؟ دستوری میزنم برای شما؟ بله، این است که میگم قبل از وقت به قصد طهارت مطلق، به قصد استحباب، به امثال این گونه چیزها باید عمل انجام بشه، نه به قصد اون نماز ظهر. این مبنای بود که قدما داشتن. مرحوم شیخ انصاری آمد این مبنا را به کلی تغییر داد و فرمود خیر، در باب واجب مشروط هم همه جا اینطوره، وجوب فعلی است، واجب استقبالی است. یعنی اگر 1000 سال قبل 1500 سال قبل فرمان داده شده این استطعت فحجی، همون وقت وجوب آمد، یجب وجوب آمد. ولی چی واجبه؟ حج در زمان استطاعت. حج میشه مقید به فرض حصول استطاعت، حج در فرض حصول استطاعت از حالا واجبه. چمنه این وجوب اینجا آماده شد، این توپیه که اینجا پر شد و از اینجا شلیک شد برای 10 کیلومتر اون طرفتر، 100 کیلومتر اون طرفتر، 10 سال، 100 سال، 1000 سال اون بالتر. پس اراده فعلیست. مولایی که صبح به عبدش میگه اگر زید آمد احترامش کن، مولا الان بی اراده حرف نمیزنه، اراده داره، ارادش هم فعلیت داره، میخواهد همین الان. چیو میخواهد؟ احترام زید در فرض آمدن را. پس حالا اراده است، مراد اونه، اراده مراد. این حرفیست که شیخ بود. بعد روی این مطلب میخواد استدلال کنه. چرا؟ آقای شیخ با اینکه ظاهر عبارت غیر از اینه، این استطاعت فحجه امر از تو شکم حجه در آمده، حجم باره برای این استطاعت شده، شرطش استطاعت قرار داده شده و ظاهرش اینه که مادامی که شرط نیست مشروط نیست، مادامی که استطاعت حاصل نشد حجه وجود ندارم، ظاهرش اینه. چرا شما اینطور پیچو خم بش میدی؟ شیخ اونجا این مطلب رو مطرح میکنه، یا علت این پیچو خم بش امر انشاءه. وقتی مولا میگه حج افعل سم سله، داره امر میکنه، داره انشاء میکنه، یعنی یه چیزی رو ایجاد میکنه و اعتبار میکنه، یک بحثی رو داره اعتبار میکنه. الان شعنه داره حل میده آیا این حجی که مشروط به این شرط شده الان بعثی همراهش هست؟ انشایی توش هست یا نیست؟ اگر نیست پس لازم میاد این لفظ هیچ لغلقه لسان باشه، هیچ مدلول نداشته باشه. مدلول صيغه امر اون انشاء بعثه، وضع امر لانشاء البعث. اگر انشا توش نیست پس الان این صيغه امر شد خالی، پوچ. بعد هم که دیگه مولا حرفی نمیزنه که، تموم شد. اون وقتی که حرف زد پوچ. بعد از 1000 سال هم که دیگه حرف جدیدی که نزده که، پس دیگه انشاء جدیدی هم که بعد هم نداره، از کجا شما وجوب رو در میاری؟ و اگر میگه نه اونجا حرف زدن مولا پوچ نبود، صرف لغلقه لسان نبود، انشاء داشت، بعث و زجر داشت، مدلول داشت این کلمه حجه، پس باید همون وقت ایجاد کنه، امر انشائیه، باید ایجاد کنه همون، یعنی پس باید اون بس در همون حالت گفتن حجه ایجاد بشود. معنیش اینه وجوب، وجوب مدلول حجه، انشائی وجوب همون وقت بشه، پس وجوب اون وقت هست، یتعلق به یک واجب آینده.
واجب شامل نمیشه
سال مانده
حد
بشی میشه چون مستحب
با اراده بکنه،
نه اینکه واجب بکنه. منظور اینه
که
سال مانده
که در
دوباره تحقیل
شده که
اصلا
امر
فقط
بر
واجب
در
آنه
مستحب
بکنه، منافات داره. حالا آیا اون وقت بود یا نبود؟ رفتی به این بحث نداری برادر. پس بنابراین انشاء صيغه امر و زعل انشاء، انشاء باید همراه با گفتن لفظ همون وقت انشاء بشه و نمیشه ازش جدا بشه. اگر جدا بشه دیگه بعد انشاء نیست. به عبارت روشن‌تر انشاء یعنی ایجاد. چند وقت قبل هم عرض کردیم، حالا در این بحث بود یا بحث قبل، که امر مثل یه ابزاریه برای ایجاد.
اون وقتی که داره میگه افعل داره یه چیزی رو ایجاد میکنه، این یه ابزار کاره.
آیا این ابزار کار ازش اومد و چیزی ایجاد کرد یا نکرد؟ این دو حال کاری نیست.
اگه ایجاد کرد همون وقت ایجاد شد، اگر ایجاد نکرد دیگه بعدم به درد نمیخوره، دیگه فایده نداره، شد هیچ، پوک شد. این بحث باز ریشه این مطلب،
برای اینکه ریشیابی کنید خوب این بحث رو، میره رو بحث معنای حرفی. معنای حرفی رو انشاءالله در اول کفایه خواهید دید، در اصول فقه فی الجمله دیدید معانی حرفیه چی؟ انشاء از قبیل معانی حرفیه. معانی حرفیه میگن ادعای قائل ایجادیه برخلاف مرحوم آخوند، ولذا در اونجاها بعد آخرش هم میگن انشاء در حکم معانی حرفیه یکی از آثار اون بست. وقتی ایجادی شد باید در همون حال که این لفظ استعمال میشود در همون حال ایجاد بشه، یعنی اون وقت ابزار به کار گرفته شده، و اگر اون وقت این ایجاد ازش نیاد بعد نخواهد آمد، نمیشه جدا بشه بین این لفظ، فاصله بخوره بین این لفظ و بین انشاء. اینو در باب عوامر شیخ میگه، روشم تکیه داره. پس تمام عوامر ولو مشروط ادا بشه در حقیقت معنای حج انستطب این نیست که این امر من متوقف بر این باشه، نمیشه، محاله، نشده نیست این مطلبی. شیخ اونجا محکم میگه، بلکه لابد باید معناشو برگردونیم بگیم معناش اینه که حج معل استطاعه، یعنی یجب علیک الحج مع الاستطاعه، یجب مطلقه، یجب شرط نداره، یجب نمیتونه مشروط قرار بگیره، یجب داره الان یه چیزی ایجاد میکنه، یجب نمیتونه شرط بشه. بله، حج مع الاستطاعه، نماز مع الطهور، صوم مع السلامه، اینا هر چی دلت بخواد شرط بش بزن، ولی یجب نمیتونه شرط بشه. بر اساس اون مبناس که ادعی آمدن در عهودم نظیر این مطلب رو مطرح کردن. حالا در عقود وقتی کسی عقد میخونه میگه به اتوکه، داره با این به اتوکه چه میکنه؟ انشاء میکنه. گفتیم انشاء معناش ایجاده، یعنی به این وسیله در عالم اعتبار، در اون عالم نادیده یه چیزی داره موجود میکنه، یه علقه، یک ارتباطی رو داره به وجود میاره. همین الان این ابزارشه، گفتن به اتو فقط وسیله و ابزاره، به جای ابزار این کار به کار برده شده، وسیله ایست انشایی. آیا این انشا میتونه مشروط بشه؟ اگه مشروط شد معنیش اینه که در صورتی که هنوز شرط نیامده فعلا ایجاد نشه. خب حالا که ایجاد نشد بعدا کی بشه ایجاد؟ این لفظ شد تو خالی، پس این لفظ بی‌معنا شد، بی‌مفاد شد، خبر که نیست، از گذشته که نمیخواد خبر بده، الان هم که چیزی ایجاد نکرد، پس شد لفظ توک، پس دیگه هیچ وقت به درد نمیخورد. بعد هم که زید بیاد دیگه از بین رفت، این لفظ توک شد، بی‌معنا شد. اینست که میگیم لا یمکن تفکیک الانشاء عن المنشأ ولو زمانه، انشاء نمیتونه فاصله زمانی با منشأ بخوره، باید الان منجز بدون قید بدون شرط انشاء کنه که همراه با این گفتنش ایجاد کنه بیرا. اما اگر مشروطه به یه چیزی شروع کنه دیگه این نشده نیست. این حرفیست که ادعی اینجا طرح کرده و روی مبنای شیخ در اصول هم حرف درستیست. این هم اون مبنای مرحوم شیخ و حق این بود که شیخ به، ولی شیخ این مطلب رو با یه عبارت کوتاه نقل میکنه و ردش میکنه، میگه نه اشکالی نداره که انشاء بکنه الان چیزی رو که مربوط است به یک سال دیگه، 6 ماه دیگه، الان در عالم اعتبار اونی رو که مربوط به 6 ماه دیگه است اعتبار میکنه، یعنی در ظرف 6 ماه دیگه چیزی رو ایجاد میکنه و اعتبار میکنه، این ابزار رو به کار میبره برای ایجاد 6 ماه دیگه. شیخ به بیان خودش در اصول اینجا درست توجه نفرموده. حالا عبارتشو ببینید، عبارتش کوتاه است و ربما یتوهم، این ربما همین مطلبی است که من دوم عرض کردم مخصوصا تاخیر انداختم اول کاری خود حواستون جمع بشه، این همین مطلب اولشه. بحث پنجی، ربما یتوهم ان الوجه فی اعتبار تمجیز هو، اینی که گفتن باید عقد منجز باشه، عدم قابلیت الانشاء للتعلیق. اصلا انشاء قابل تعلیق نیست، هر چی که جنسش جنس انشائه و از مقوله انشاءات قابل تعلیق نیست. چرا نیست؟ بیان نشد. شرحش در اصول بعد ایشون بلافاصله اشکال میکنه، میگه و بطلانهو واضحون. نه، این مطلب واضح البطلانه. چرا؟ لأن المراد بالإنشاء امکانه هو مدلول الكلام فالتعلیق غیر متصور فيه الا ان الكلام ليس فيه. اگر مرادتون از انشاء اون مدلول و مفاد کلامه، برای کلام نمیتونه بدون مفاد فعلا بمونه، تعلیق درش نمیشود باشه، ولی ما بحثمون در این نیست. بالاخره الان که میگه بعتو که اینجا از ایدون، این عبارت مفاد داره، بدون مفاد که نشده. و انکان الکلام، این عبارت رو که شیخ یه مقدار قرینه آورده دقت کردید ها، انکان هو مدلول الکلام، یعنی مدلول اون انشاء، فالتعلیق غیر متصور فی الا ان الکلام لیس فی، یعنی بحث فعلی ما لیس فی الا ان البحث لیس در اون مدلول، اون مدلولی که نمیخواد معلقش کنه که. و امکان الکلام فی انه کما یسه انشاء الملکیت المتحقق علی کل تقدیر، فهم یسه انشاء الملکیت المتحقق علی تقدیر دون آخر. اگر بحث در اینه که آیا همونطور که صحیح هست انشاء ملکیتی که در هر حال حاصل باشد، آیا صحیح هست انشاء ملکیتی که در یک فرض حاصل باشه و در فرض دیگر نبوده باشد، که قولهی هازا لک انجا زیدون قدم و خود المال قرزن او قرازن ازا اخذ توهو من فلانین، که مقید به این یا مقید به ازا شده. معناش اینه که در یک فرض انشاء محقق باشه و در فرض دیگر نباشه و نحو ذالک. فرموده فلا ریبه فی انه امر متصبر واقع فی العرف و شرع کثیرا فی الاوامر و المعاملات من العقود و الایقاعات. شک نیست که چنین چیزی امری قابل تصور و واقع در عرف و در شرع هم هست، زیاد هم در باب اوامر هم در باب معاملات، معاملات هم چه در عقودش چه در ایقاعاتش. شیخ به این صورت محکم فلا ریبه چه چنین چیزی درسته و اشکال نداره، و این عیناً همونیست که عرض کردم در اصول شدیداً شیخ منکره و میگه ولو ظاهر عبارت امرم در لسان شارع چنین چیزی باشه، محال عقلی ازش لازم میاد و باید این ظاهر رو توجیهش کنیم. اگر در عبارت شارع هم یه همچین چیزهایی واقع شده باشه باید توجیهش کنیم، چون محال است تعلیق انشاء و رو به این معنای دوم.
تعلیق شاید منظورش این است که اول مثلا انشاء کرده اون بر مبنای اصولیش، ولی تنجز این انشاء مونده بر اون وقت اصولیش.
تنجز انشاء مگر اونم مثل عوامل تنجز داره که قابل عقوبت اون ها باشه؟ تنجز قابلیت عقوبت به تو که تو گفت یعنی تحقیل اصلا بود که شهر کاری به انشاء نداره که انشاء نمیتونه معلق باشه. میدونم انشاء خودشو نمیتونه، اعتبار خودشو نمیتونه معلق کنه. حکم شارعه وقتی زیر بیاد زود بیاد بند، اون دست شارعه هر دو جعل حکم کرده باشه، این چه کار هست که مشروطش کنه؟ این وقت ملاحظه فرمودید که شیخ با اختصار از کنارش عبور می‌کنه و یتلوه حاضر وچ وچه چهارم در حقیقت برای اعتبار تنجیز در عقود، یتلوه فی الضعف، اونم مثل این ضعیفه که چیه ماقی، من ان ظاهر ما دل على سببیت العقل ترتب و مسببه علیه حال و وقوعه فتعلیق و اثرهی به شرط من المتعاقده مخالفون لذالک. بعضی آمدن گفتن شارع فرموده بی سبب نقله. وقتی که میگه بی سبب نقله معناش اینه که همراه با بی باید نقل و انتقال حاصل بشه. اگه خواسته باشی مشروطش به یک شرط بکنی، پس همراه بی نقل و انتقال حاصل نمیشه. این خلاف دستور شارعه. گفته ظاهره، این استظهار از الفاظه، ظاهره ادله‌ای که دلالت میکنه بر سببیت عقل و میگه بی سبب نقل و انتقاله این است که مترتب بشود اون مسبب که نقل و انتقال بشه بر بی در حال وقوع بی، پس تعلیق اثرش به شرطی از جانب متعاقده معلق بشه به آمدن زی مخالفه با اینه که شارع گفته به دنبال بی. بی شد یا نشد؟ بی شد که اثرش دو روز دیگه بیاد، 6 ماه دیگه بیاد، این مخالفه با اون ظاهر کلام شارع. مرحوم شیخ میگه اولا ضعیف و یه ادعای ضعیفی، از کجا این رو شما در میارید؟ شارع فرموده بی سبب نقل و انتقاله، اما سبب و مسبب این چنین در اسباب اعتباری باید به هم پیوسته باشن معلوم نیست. ممکن است چیزی الان سبب باشه برای جریانی که 2 ماه قبل 3 ماه بعد امثال اینا اتفاق بیفته. مضافاً و فیه بعد القصد ان عدم انحصار ادله صحت و لزوم. اولا شما از کلمه اوفو بالعقود اگر اینو استنباط کنید، ما غیر از اونم داریم، منحصر نیست در مثل اوفو بالعقود که دیگه کلمه با رو عقود آمده، ظاهرش در سببیت، چون دلیل حلیت بی و تسلط الناس علی اموالهم کاف فی اثبات ذلک، اونا کافی است که این عقد رو تصحیح بکنه. این یک. مضافاً این که عقد سبب وقوع مدلولشه، هرچی مدلولش باشه، مدلولش نقل و انتقال الانی باشه سبب نقل و انتقال الانی باشه، مدلولش نقل و انتقال 2 ماه دیگه باشه، این عقد سبب نقل و انتقال 2 ماه دیگه خواهد شد. فیجب الوفا به اون عقد بر طبق مدلولش. فلیس مفاد اوفو بالعقود، مگر مفاد اوفو بالعهد هر گونه که عهد بستی، فی ان العهد مثل عهد اذا وقع به وجه تعلیق، به هر جوری که عهد بستی همون جور وفا کن. فترقب تحقق المعلق علی فی تحقق المعلق لا یوجب عدم الوفاء بالعهد، اینی که انتظار بکشی که معلق علی حاصل بشه، شرط حاصل بشه، اون وقت معلق تحقق پیدا بکنه، نقل و انتقال تحقق پیدا بکنه، منافات با وفاء به عهد نداره، چون معلق علی بعد آمد، معلق هم بعد حاصل میشه، وجوب وفا هم بعد میام. والحاصل انه ان اريد بالمسبب، مقصود از مسبب و مدلول الام فعد و مدلول الام، یعنی همینی که از لفظ فهمیده میشه، این که بلافاصله همین حالا فهمیده میشه. فعد و تخلفه ان انشاء الام من البدیهیات التي لا يعقل خلافها، مدلول لفظ همین الان هست، ولی این اريد بهشون نقل و انتقال خارجی، اثر شرعی به قول این آقا تنجزش، اون آثار شرعی که بعد میخواد واقع بشه و هو ثبوت الملکیه، فیمنع کون و اثر مطلق البی الملکیت المنجزه، ما قبول نداریم که اثر بی حتما باید ملکیت فعلی باشه، بل هو اثر بی مطلق الملکه، مطلق الملک یه قسمش ملکیت 2 ماه دیگه، ملکیت 3 ماه دیگه، اینجوریه. فامکان البی غیر معلق، اگر بی شرط نداشته باشی کان اثره شرعی الملک غیر المعلق، اثر شرعیش هم ملک فعلیست و الانی، و اگر بی معلق اثر شرعیش هم میشه ملکیت معلق، وقتی معلقون علیهش آمد ملکیت حاصل میشه. این 2 اشکال مرحوم شیخ پیچیده به این یکروه به زب اون 3 اشکال خوش سرم ردیف میکنه. معنی تخلف الملک عن العقد کثیر جدا، ما در فقه خیلی جا داریم که ملک از عقد فاصله میگیره، از نظر زمانی فاصله میگیره، در بسیاری از عقود چنین چیزی ممکنه، اگر چنانچه میفروشد حالا شرط نکنه مثلا، اما فرض کنید میفروشد گندم سر خرمن رو، الان گندمی وجود نداره، اون گندم اون وقت وجود داره، حالا یه چیزی در ذمه‌شه، اما این عقد باعث میشه اون گندم اون روزی وقتی تحویلش میده مالکش بشه. سبب ملکیت گندم 6 ماه دیگه این عقد نیست که حالا داره میخونه. پس تخلف زیاد ما داریم در شرع و همچنین در عقودی که مشروط به قبض و اقباض، در بیع صرف و صرف، در بیع صرف وقتی معامله میکنن یه مقدار طلا و نقره رو با یک دیگر، بیعش تموم شد ولی ملکیت چرا حاصل میشه؟ وقتی که قبض و اقباض بشه، تا وقتی قبض و اقباض نشده نیست. من نمازه کرهو اشکال چهارم این است که این حرف شما تازه در اون شرطی میاد که مربوط به آینده باشه، اما شرطی که مربوط به گذشته است یا شرطی که در همین حال بالاخره حاصله، این موجب بطلان نباید بشه چون فاصله توش نمی کنه. ما ذکرهو لا یجری، در مثل این عبارت بعتو که این شعرت و این قبل، اونا پشتش داره میگه قبل تو، خب این فاصله توش نخورده، به همون اندازه که او قبل تو رو بگه این شرط هم حاصل شده، بنابراین این باید درست بشه. فانه لا یلزم هنا تخلف اثر عقد از عقد، در حالی که دیگران میگن این باطله. من نهازا اشکال پنجم این حرف شما لا یجری در عموم شروطی که مشکوکه ولی در حقیقت متحقق است الان. من اینجور بگم، فروختم به تو این کتاب رو اگر زمین امروز صبح آمده باشه، فعلا من نمیدونم آمده یا نیامده، اما بعد میرم تحقیق میکنم معلوم چه صد زید آمده بوده، پس در این حال حاصل بوده، پس در همین زمان بیعت ملکیت حاصل شده بوده، تخلف پیش نیامده، فاصله نخورده که، ولی در حال بیع نمیدونه. در اینجا مشکوک کن، ولی مشکوکی است که واقعیتش موجوده، تخلف پیش نیامده. فان العقل لازم یکون مراعا، مراعا یعنی من چون نمیدونم پا در حواس تا اطلاع پیدا کنم، نه متوقف برای یک چیز آینده. اشکال ششم، من ما ذکره لا یجری فی غیره من العقود التي قد يتاخر مقتضاها عنها، و حال این که این حرف ایشون در همین عقود نمیتونه بیاد، در بسیاری از عقود اینطور داریم که اصلا مقتضاش بعدن حاصل میشه. در عقد المکاتبه، یکی از عقود در آزاد شدن عبد، عقد المکاتبه است، قرارداد مکاتبه باش می‌بنده که اگر یک سال روزی چقدر به من تحویل دادی آزاد بشه. مگر اونجا نمیگیم وقتی در ظرف سال آمد تحویل داد آخر سال میشه آزاد؟ عقد رو حالا بسته، آزادی چیه؟ یک سال دیگه. امثال اینها هم ما در شهر زیاد داریم. لا یجری در غیر به از عقودی که چه بسا مقتضاش متأخر از اون عقد باقی می شود، و حال این که ولیس الکلام فی خصوص البیع، در حالی که کسانی که گفتن تنجیز لازمه، تنجیز لازمه، در خصوص بیع حرف نزدن، در تمام عقود این حرف رو زدن. این شش اشکال بر این مطلب اینا، ولیس علی هذا الشرط فی کل عقد دلیل علی هده، و این شرط تنجیز در همه عقود گفته شده و در هر عقدی هم دلیل جداگانه‌ای نداره. این بحثایی که اینجا میشه برای خاطر همه عقود. ثم الاضعف من الوجه المتقدم، تا حالا چند وقت شمردی؟
شش
وقت. این شش تا اشکال این وقت شد. چند وقت اصل استدلال شمردی؟
چهار
تا. اجماع، جزم، قضیه انشاء تنجیز تعلیق بردار نیست، یکی هم ظاهر ادله سببیت، این چهار از اف میخوره در این چهارمی. از اف از این چهارمی یعنی از اف از وجه چهارم، این وجه پنجمه. اد تمسک فی ذالک به توقیفیت اسباب شرعیه الموجبت لوجوب الاقتصار فیها علی المتیقن. شارع یه چیزی رو سبب نقل و انتقال قرار داده، بیع را، بیع رو وقتی سبب قرار داد باید از خودش سوال کنیم چه چیزی سببه، چی سبب نیست.
اسباب شرعی توقیفی است، متوقف است بر بیان خود شاره، بنابراین باید اکتفا کنیم به قدر متیقن، اونی که یقینا میدونیم درسته به همون، نه اونی که مشکوکه و به قدر متیقن اکتفا کنیم. تمسک کنیم به این که اسباب شرعی که موجب نقل و انتقاله توقیفیت متوقف بر بیان شارعه، پس باید اقتصار کرد بر قدر متیقن و قدر متیقن لیس الا العقد الاری عن التعریق، اونی که خالی از شرط باشه، اونی که شرط توش باشه درست بودنش برامون مشکوکه. این هم این همون حرفیست که عرض کردم شیخ تا به حال در مباحث گذشته هم دو سه مرتبه نظیره ای رو تکرار کرد، در قضیه موالات کم و بیش روش تکیه کرد، در قضیه تقدم قبول بر ایجاب آخر کار چنه همین یه مقدار پای شیخ رو گیر انداخت، ولی در اینجا با به شدت جوابش میده و فیه این که اطلاق ادله مثل احل الله البیع یا الناس مسلطون علی اموالهم یا تجارتا عن تراض یا اوفو بالعقود و همچنین در باب سایر عروض و در باب سایر عقود الصلح جائز بین المسلمین، الاجاره و کذا، الاریه و کذا و کذا، اینایی که در باب عقود هر جای دلیلی براش داریم مطلقه. مطلق که شد اون چی که عرف میگه بیع، اون چی که عرف میگه تجارت، اون چی که عرف میگه عقد، اون چی که عرف میگه صلح، اون چی که عرف میگه اجاره، همه اینا رو شامل میشه، همه اینا رو شامل میشه این مطلقات، و نمیشود اون رو مقیدش کرد به اون چی که متعارف معموله و قدر متیقن عقد بکنید. این عمومات و اطلاقات کافل توقیف از نظر متوقف بودن برای اذن شرعی کافیه. خود اشاره داره با این اطلاقاتش اذن میده، معین میکنه، حدودش رو بیان میکنه. و بالجمله فاثبات هذا الشرع پنج وقت بل لزوم تنجیز ذکر شد، ولی اثبات این شرع در عقود با عموم ادله، با وصف این که ادله عقود عموم داره و وقوع کثیر منها فی العرف علی وجه التعلیق، در عرفم چه بسا همین اطلاقات و عمومات موارد تعلیق رو هم شامل میشه و در عرفم واقع میشود، اثبات شرط تنجیز در همه عقود به غیر الاجماع محققا او منقولا مشکلون. این ادله هیچ کدوم به درد بخور نشد، اونی که میتونه یه مقدار متکایی دست قرار بگیره اجماعه، حالا در بعضی از حدودش اجماع محققا که خود شخص میتونه به دست بیاره، در بعضی از قسمت ها احیانا اجماع منقول، و این اجماع رو دیروز تحلیل کردیم که در کدوم قسم ها اجماع هست مسلم، کجا نقل اجماع شده و کجا اجماع نیست مسلم. اثبات این شرط به غیر اجماع، حالا اجماع محقق در بعضی از موارد یا اجماع منقول در بعضی از موارد دیگرش مشکلو. این بحث تمام. ثم قسمتی که در ذیل میگوید مطلبی است که در لابلای بحث گذاشتمی که دوبار بهش اشاره شد، اونی که مورد بحث است و میگیم موجب بطلان میشود این است که عقد رسما شرط توش ذکر بشه. این کان کذا فقط به تو این شرطیه، ازای شرطیه، لفظ شرطی بیاد و مقید به شرط بشود و نتیجتا اینو میگیم باطل. یه مثالی هم در لابلاش دیروز زدیم و این مورد اختلاف شد که اگر یه جمله بگه که لسان شرط نباشه ولی معنای شرط رو بده، مثل به تو که یوم الجمعه ظرف برای ذکر بکنی، اینو بعضی ها گفتن صحیح، بعضی ها گفتن باطل، مورد اختلاف. یک شکل ثالث داریم، یه جاهاییست که تو دلم شرط داره ولی ظاهرن در مقام انشا شرطی ذکر نمی کنن، مطلق بیان می کنن. اینجا چطور؟ کتابیست فکر نمی دونم این کتاب مال منه یا مال کسی فلو امانه،
در این حال تصمیم گرفتم به فروشش، میگم میفروشم فعلا، حالا اگر مال خودت بود که درست، اگر مال غیر بود بعدم خب یه کاریش میکنیم، پس میگیریم دو مرتبه پولش پس خریدار میدیم، یه کاریش میکنیم. فعلا این مشتری این پا واسطه، اگر من بهش میگم برو من بعد تحقیق کنم ببینم مال خودم هست یا نیست، ممکنه دیگه نیاد، فعلا پولش گیر میدادم بهش میفروشم، اگه بعد معلوم شد مال خودم نبوده ازش پس میگیرم. حالا اینجا اگر بیام بگم امکان لی فقط بهتون، اینو دیروز گفتید باطل، خیلی ها گفتن باطل، شرط توش پیدا شد. ولی اگر بیام اینجور بگم به تو که این کتاب را، تو دلم هست که این خانه این، ولی به تو که این کتاب را انشا رو منجز انجام میده، این چطور؟ در حالی که چیزی در واقع و در قصد یک نوع شرطی داره ولی انشا رو منجز قرار بدم، این درسته یا درست نیست؟ مرحوم شیخ علیه وهمه در اینجا مطالبی رو که حالا نقل می کند به طور خلاصه یه تحلیلی داره، مثال هایی رو نقل می کند، خیلی رو گفتن اگر اینجور گفته بشه اشکالی نداره، ولی خود شیخ یه تحلیلی داره، میگه اون شرطی که در واقع هست یه وقتی اصلا در حقیقت این عقد دخالت داره، ماهیت این عقد متوقفه بر اونه، چه اگر اون شرط نباشه اصلا ماهیت اون عقد تصور نداره، تصور نداره ماهیت اون عقد. وقتی که میخوای بگی هیئت طالب طلاق، ماهیت طلاق مال زوجیته، مال جاییست که زوجیتی محقق باشه بگی هیئت طالب، اگر زوجیتی نباشه اصلا گفتن ماهیت هیئت طالب بی معنا، بدون مفاد، بی اثر، یه تنها بی اساس مفادی نداره. این عقد ماهیتش متوقفه بر وجود زوجیته. در اینجا اگر شک داشته باشی که این زوجه هست یا نیست، بخوای بگی هیئت طالب ولو منجزه بگی، تو لفظم نیاری امکان زوجتی و امکان زوجتی و هیئت طالب مثلا، نه تو لفظم نیاری، ولی میشه درست باشه. اینو شیخ اشکال بود کنه، میگه اصلا این مفادش قصده اینش ها نمیاد رو، ولی یه گونه شرط هاییست که نه در حقیقت اون عقد دخالت نداره ولی موجب صحت و بطلان عقده، بودش موجب صحت، نبودش موجب بطلان. بطلان یعنی این چیزی دیگه، حقیقتی که قابل تصور است ولی اینو شارع میگه اثر برش مترتب نمیشه، درست نیست. اگر من مال یکی دیگر رو بردارم بفروشم، نام دیگری رو بفروشم، به محقق میشه فضولیه، بسیار خوب اجازه میده، اجازه ندار باطل میشه، ولی حقیقت به قابل تصور. مالی رو که شک دارم مال خودمه یا مال دیگری، شک دارم، حالا چه مال خودم باشه چه مال دیگری، قابل فروش هست، ولو در یه حالت صحیحه در یه حالت باطل. اینجا بگیم اگر شرط تو لفظ نیاورد و بیع منجز انجام داد، بیع واقع می شود در صورت که واقعا مال خودش باشه، و اگر مال خودش نباشه باطل واقع میشه، چون از نظر لفظ معلق نیست، منجزه دیگه، اجماع شاملش نمیشه، از نظر واقعیتش هم که ما نمیخوام بگیم ولو مال دیگری هم باشه که واقع بشه، که نه، اگه مال خودش بود واقع میشه، اثر شرعیش وقتی مترتب میشه که مال خودش بوده باشه. شیخ در این گونه موارد تفاوت بین این مثال ها میذاره. ثم ان القاده هو تعلیق الانشاء، اونی که ضرر میزنه این است که انشاء معلق بشه، و اما اذا انشاء من غیر تعلیق، تو لفظ تعلیق نباشه، صح الامر، و این کان المنشئ مترددن فی ترتب الاثر علیه شرعن او عرفن، ولو این که انشاء کننده مردد است که آیا اثر برش مترتب میشه شرعن یا عرفن یا نخواهد شد. کمن ینشئ البی و هو لا یعلم ان المال له، انشاء بی میکنه در حالی که نمیدونه مال خودشه، او لا یعلم ان المبی مما یتمول، آیا اصلا این مبیع مالیت داره و قابل خرید و فروش هست یا نیست، شک داره، مسئله شو هنوز نمیدونه،
فرض کنید یه مقدار فقاع داره، نمیدونه فقاع قابل خرید و فروش هست، مالیت داره، ارزش داره یا نداره، میفروشه تا بعد مسئلهشو نگاه بکنه، ولی معلق نمیکنه در لفظ، مطلق قرار میده. او ان المشتری راض هین الایجاب ام لا، در حینی که داره میگه به تو که نمیدونه مشتری راضی هست یا نیست، اینو میگه تا ببینه آیا مشتری راضی هست و رضایت خواهد داد و قبل تو رو میگه یا نمیگه. اگر بگه این قبل میشه موجب بطلان، اما اگر نگوید ولی تو دلش منتظر اینه که ببینه مشتری قبل تو رو میگه یا نه، اینجا بگیم صحیحه. او غیر ذلك از چیزهایی که توقف دارد صحت عقد بر اون چیزها شرعا یا عرفا ولی در لفظ نیاد، بله ظاهر انه لا یقدر اعتقاد و عدم ترتب الاثر علیه اذا تحقق القصد الى تملیک العرفی، بلکه ظاهر این از شیخ پیش میره. یه جاهایی من در فکر خودم تقریبا اعتماد دارم، اعتقاد دارم که این مال من نیست، شخصی به من میگه آقا این کتاب مال توست بفروش به من، میگم مال من نیست، نیست مال من، میدونم مال من نیست، میگه نه مال توست بفروش، میگه خیلی خوب حالا که مال منه فروختم، فروختم فروختمشو مطلق میده. البته این خودش بعضی داره که آیا کسی که اعتقاد داره که مال خودش نیست قصد انشا ازش میاد، قصد انشا ازش میاد، اصلا میتونه بگه فروختم چیشو فروختم، میگه مال من نیست چیشو فروختی تو ها، این قصد انشا ازش میاد یا نمیاد. اگر این اشکال رو پیش بکشیم، این اشکال در باب بیع فضولی بعدا مطرح میشه. آدمی که دزدی که رفته شب خونه مردم قالی شب دزدیده، صبح میبره بازار شهر خراب میفروشه، چجور قصد بیع میکنه؟ با اینکه میدونه مال خودش نیست، قصد بیعش میاد یا نمیاد؟ خیلی خوبم قصد بیع میکنه، خیلی قشنگ. پس میبینیم نه، قصد بیع گاهی میشه متمشی بشه در این اینکه مال خودش نیست، چند نه در اینجور جاها میدونه که شارع میگه این بیع باطله، این مال تو نیست، این بیع باطله، ولی یک نوع داد و ستد عرفی رو قصد میکنه، چند نه در عرف میخواد به خود حالت مالکانه بگیرد، تعزیه مالک رو در بیاره و بفروشه به طرف، این حالت رو به خود میگیره. میگیم همین اندازه در قصد بی کافی، از نظر انشا همین کافیه، ولو شاره بعد اثر برش مترتب نمیکنه، ولی از نظر انشا کافیه. اون وقت یترتب بر این مطلب که اگر کتابی رو کسی من گفت مال توست، گفتم نه مال من نیست، یقین دارم مال من نیست، یقین دارم، گفت باشه با این که یقین داری بکن، من به نحوی فرض کردیم قصد انشا برام متمشی شد و فروختم، بعد معلوم شد اتفاقا مال من بوده، تصادفا در واقع مال خودم بوده، اینجا چه؟ این معامله درسته یا باید؟ اگر توی عبارت میگفتم این کان لی فقط به تو، میگفتی باطل، اما من که نگفتم این کان لی، مطلق انجام دادم، از نظر عقل منجز واقع شد، بعدم معلوم شد در واقع شرطش هم بوده، شرطی هم من تو لفظی نیورده بودم، پس باید بی صحیح واقع میشود، اثر این قضیه میشه. پس حتی با اعتقاد به عدمم چه بسا با حصول قصد انشاء ملک عرفی بتونه به این واقع بشود؟ بله ظاهر انه لا یقدر اعتقاد و عدم ترتب الاثر علیه، با اینکه یقین داشته باشه که اثر مترتب نمیشه، در صورتی که حالا فرض کنید به نحوی از آنها قصد به تملیک عرفی حاصل بشود، بگیم در این گونه موارد همه جا اگر انشاء رو مطلق انجام داد انشاء صحیحه. وقد صرح به ما ذکرنا بعض المحققین حیث قال لا یخل زعم و فساد المعامله ما لم یکن سببا لارتفاع القصد، جمان فساد معامله در صورتی که مخل به قصد نشه، قصد معاملی بیا مضر نیست. نعم ربما یشکل الامر فی فقد شروط المقومه، عبارت شیخ دو مرتبه نعم، شیخ میگه مشکل فقط بعضی جاست، بعضی از شروطی که جزء مقومات عقده، یعنی تو حقیقت عقد خوابیده، قوام عقد بستگی به او داره، مثل زوجیت، اگر شک بکنی در زوجیت و عدم زوجیت، طلاق بستگی به زوجیت داره،
که عدم زوجیه بدونه که زوجیت نیست، یا شک در زوجیت داشته باشه حالا میخواد انشاء و طلاق بکنه. فانه لا يتحقق القصد الیه منجزا من دون العلم بالزوجیه، قصد انشاء و قصد تنجیزش نمیاد بدون علم به زوجیت. و همچنین در رقیقیت در اید اید اصلا حقیقتش اتق و رق، مادامی که رقیقیتی نباشه مفهوم نداره اید و هینه. در اینجا اشکال این هینه ازن میخوره به ما قبل نعم. در اونجاهایی که اون اشکال اخیر حالا قمز نظر کنیم و نیاد، مثل در باب بین و هینه ازن فاذا مست الحاجه الى شيء من ذلك للاحتياط و قلنا به عدم جواز تعلیق الانشاء على ما هو شرط فيه، در باب بیع جای پیش آمد بیع احتیاطی باید بکنه، چیزی رو که نمیدونه ملکش یا ملکش نیست احتیاطا میخواد بفروشه به طرف که طرف خیالش راحت بشه، در اینجا تعلیق هم که بکنه که میگه تعلیق باطل، چیکار کنه؟ و گفتیم حاجت ما رو کشید به این که یک چنین بیعی انجام بده لیل احتیاط، و گفتیم که جایز نیست تعلیق انشاء حتی بر اون چیزایی که شرط هست در خود اون انشاء، فلا بد من ابرازی به صورت تنجز لااقل در لفظ به صورت منجز ادا کنه، و امکان فی الواقع معلقا، ولو این که در واقع معلق است، یعنی در واقع این شرط رو داره. یا یه رای راحت ترش اینه، شیخ میگه من نمیدونم این کتاب ملک میاد، حالا بخوام بگم امکان لی فقط به تو که میگید باطل، بخوام خودم بگم به تو بابا قصدم نمیاد، نمیدونم مال خودمه، حالا فرض کردیم یه جای قصد اومد بسیار فهم من قصدم نمیاد، زور چه نیست دیگه قصد اومده، اینجا چی کار کنم؟ شیخ راه شرعی یا تو میده کلا شرعیش اینجوری میشه، یه نفر دیگر رو پیدا کن رفیق رو خبر نداره، بگو رفیق این کتاب ما وکالت دادم که بفروشی، او میره ولو این که روی جهل نادانی بخیال این که این کتاب مال شماست، به قصد جزم جازمانه تنجیزن بی واقعی میکنه، میگه بی تو چه کتاب رفیقم رو، بی تو چه کتاب موکلم رو، خب حالا وقت در واقع اگر بود کتاب تو بی واقع شده، در واقع نبود بی واقع نشده است. یه اشکال یه پایی میکنه دارم وکالت چی کارش میکنه؟ داری میخوای به رفیقت وکالت بدی که کتاب من رو بفروش؟ در حالی که نمیدونی کتاب خود یا نه، چجور بهش وکالت میدی؟ در قضیه وکالت امر سهل، وکالت باطل باش، ولی اذن درش حاصل شد. در باب این که کسی مال دیگری رو بفروشه یکی اذنه، لازم نیست حتما وکالت به نحوه وکالت شرعی کامل و کامل حاصل شده باشه، یکی اذن همه در اون معذون باشه از طرف تو، اذن داشته باشه که این کار رو انجام بده کافیه، و این اذن ضمن این وکالت حاصل شد ولو وکالت چه باطل واقع شده باشه. او یوکل غیره الجاهل بالحال، دیگری را که جاهل به این حاله وکیل کنه به ایقاع عقد بی، ولا یبده فی تعلیق الوکالت واقعا علا کون الموکل مالکن للفعل، ضرر در وکالت ضرر نمیزنه که وکالت هم متوقفه بر اینه که در واقع من مالک این کتاب باشم، مالک این بی باشم، قدرت بر این بی داشته باشم تا دیگری رو وکیل بکنم. وکالت هم در واقع متوقف است بر این که موکل مسلط باشه و مالک چنین فعلی یعنی فروش باشه تا وکالت بتونه بده، و الا وکالتش باطله. اون ضرر نمیزنه. چرا؟ لان فساد الوکاله به تعلیق لا یوجب ارتفاع الاذن، اذن وکالت باطل، ولی اذنش که درست شد کفایت میکنه، اشکالی نداره. پس اینا صحیح، الا ان ظاهر الشهید فی القواعد الجزم بالبطلان فیما لو زوج امرأة یشک فی انها محرمة علی فظهر حلها، یه زنی گیر آورده میخواد عقد بکنه، یه مرتبه این شبهه براش پیدا شد که نکنه این خواهر رضاییش باشه، مثلا یه دوری براش یه حلیتی داشته باشه، حالا میگه این از چنگمون نره، عقد رو بخونیم فعلا تا بعد تحقیق کنیم، بعد تحقیق کردید که نه حلال بوده، برایش محرم نبوده، جزء محرمهاش نبوده، آیا این عقد درست یا نه؟ مرحوم شهید اونجا اشکال کرده و علل ذلک به عدم الجزم حال العقد، همون اشکال تنجیز رو اینجا آورده.
قال و چزل ایقاعات فرموده همین اشکال در ایقاعات هم میاد. چما دو خالع امرأتا او طلقها و هو شاک کن فی زوجیتها. مثالی که چند بار تکرار کردیم، طلاق خول بده زنی را یا طلاق آزاد در حالی که شک داره که زوج است هست نیست. یه مثال، او ولا نائب الامام قاضیان لا یعلم اهلیته، یا اینکه نائب الامام ولی فقیه یه کسی رو میخواد قاضی قرار بده، میخواد حکم قضاوت بشه، انشاء کنه براش حکم قضاوت را، ولی نمیدونه این فعلا شرایط قضاوت داره یا نه، میگه حالا براش انشاء کنیم تا بعد معلوم بشه، تحقیق میکنیم بعدن دربارش، آیا میتونه در حالی که هنوز نمیدونه حکم قضاوت بهش بده یا نه. و این زهر اهلا گفته این باطله، ولی بعد معلوم بشه که این اهلیت قضاوت داره. ثم قال و یخرج منها من هازا، چی عبارتون اون نسخه دیگه چی داره؟ بیع این علع شده اینجا درست نیست. و یخرج من هازا بیع مال مورثی لزنهی حیاته، کسی که گمان میکنه باباش زنده است در این حال باب مال باباها رو فروخت به عنوان خودش، از طرف خودش فروخت، بعد معلوم شد تصادفا در همون وقت مرده بوده، فبان میتا، معلوم شد مرده بوده و مال خودش بوده. گفته لأن الجزم هنا حاصلون لکن خصوصیت البایعه غیر معلومه، اون وقت خیال میکرد مال بابا رو میفروشه، حالا فهمید مال خودش رو فروخته، پس اون خصوصیت معلوم نبوده. و این قیل بالبطلان امکن لعدم القصد الى نقل ملکه، و در اینجا بهتر اینه که بگیم باطله چون قصد به نقل ملکه خودش نداشته. و کذا لو زوج عمت ابی فظهر میتا، دو سطر اجازه بدید انتها، اگر تزویج کند عمه پدرش را، بعد معلوم بشه پدره مرده بوده و عمه خودش بوده. و ظاهر ایشون میگه این مثالایی که گفتیم بعضیش با هم فرق داره، فرق است بین مثال طلاق و دو طرفش، در باب بی و امثال اونها در حقیقتش دخالت نداره، در طلاق دخالت داره. به امکان جزم در اون دو تو مثال طرفین قبلش بی بود، بعدش در مورد بی مال مورث بود، دون مثال طلاق فهم که چون او دخالت داره در حقیقتش. و قال فی موضع آخر ولو طلق به حضور خنثیین، برای اینکه در حضور شاهد عدلین باید طلاق بده، دو تا خنثی رو برد، بعد معلوم شد که نه در واقع اینا هر دو رجلین عادلین بودن، امکن صحت. و کذا به حضور من یظنه فاسقا فظهر عدلا و یشکلان فی الحج فی العالم بالحکم، که کسی که میدونه عدالت شرطه چجور قصد طلاقش میاد، لعدم قصده ما الى طلاق صحیح، چون قصد طلاق صحیح نمیتونه بکنه پس باطل بوده باشد. انتها، این بحث تمام شد.